دوازده مهر 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمه واجب رسید به تفاصیلی که در باب مقدمه واجب گفته شده است. تفصیل اول منصوب بود به شیخ حسن ابن شهید ثانی صاحب معالم. ملاحظه فرمودید ما نسبت این تفصیل را به صاحب معالم نپذیرفتیم و عرضه داشتیم که صاحب معالم چنین چیزی را که شیخ و آقای آخوند ادعا می کنند نمی خواهد بگوید. بنابراین اشکالاتی هم که کردن بر صاحب معالم وارد نیست، چون اصلا ایشون قصد گفتن چنین معنایی را ندارد. تفصیل دوم تفصیلی است منسوب به شیخ اعظم انصاری. ما این تفصیل را هم مانند تفصیل قبلی نسبتش را ناتمام می دانیم و همون گونه ای که ببخشید و همون گونه ای که در تفصیل صاحب معالم عرض کردیم که تفصیل به صاحب معالم نادرست است، این تفصیل هم به شیخ اعظم انصاری نسبتش تمام نمی شود. چرا؟ به خاطر جهات عدیده. جهت اولین است که جناب شیخ این قید را در تصحیح عنوان عبادیت مقدمه ذکر می کند، به این بیان که می فرماید صحیح است عبادیت مقدمه مثل وضوع و غسل، اذا اتا بها، هرگاه که کسی این مقدمه رو بیارد به عنوان قصد توسل الی العباده، به این عنوان که میخواد با آوردن این وضوع و غسل برسد به عبادت که نماز باشد. اگر اینجور وضوع و غسل بگیرد که پشتش برسد به نماز، در این صورت عبادیت این مقدمه درست می شد. فاذا اتا به عنوان قصد توسل صحت عبادیت مقدمه و مترتب می شد برش ثواب. وضو گرفته که نماز بخواند، غسل کرده که نماز بخواند، میگه این چون مقدمه ایست که به قصد توسل الی العبادت اتیان میشود، هم خودش میشد عبادت، هم مترتب میشود بر آن ثواب. خب این حرف شیخ درسته، مشکلی ندارد. اگه کسی یه مقدمه یا بیارد برای رسیدن به عبادت، خود مقدمه میشه عبادی و ثوابم برش مترتب میشه. ما مناقشه‌ای در این نداریم. لکن شیخ فقط این را در تصحیح عبادیت مقدمه ذکر میکند، نه در مطلق مقدمه. متوجه شدید؟ کلام شیخ مال عبادیت مقدمات عبادت است که مقدمات عبادت را این گونه عبادیتش و ترتب ثواب را برش تصحیح می کند و مراد شیخ مطلق مقدمه نیست و تقیید مقدمه به قصد توسل. خب این بیانی که خدمت شما گفتم، آقای نائینی هم این فرمایش رو می فرمایند. اجود التقریرات جلد اول صفحه 341. این اشکال اول. اشکال دوم، ممکن است مراد شیخ در اعتبار قصد توسل در مقام مزاحمت باشد. این حالا تطرق احتمال دیگره در کلام شیخ. گفتند که ممکن شیخ نمیخواد قصد توسل رو در مطلق مقدمه بفرماید، بلکه مراد شیخ اعتبار قصد توسل است در مقام مزاحمت. یعنی چی؟ یعنی هرگاه که وجوب با یک حرمتی با هم تزاحم کرد. مثلا شما یه وجوب انقاض غریق رو دارید و در مقابلش حرمت تصرف در ملک غیر، یا فرض بگیرید اونجایی که غریق آقای موسوی یک پریروی است و تماس با اجنبیه و شما میخوان اونو نجاتش بدید، که با هوا نمیتونید بگیرید نجاتش بدید، که باید بهش دست بگذارید. خب آجهادی هم آمد، خب این پروی روی را شما باید در بغل بگیرید محکم تا بتوانید او را نجات بدهید از غرق شدن. خب در بغل گرفتن اون پری روی هم که چیه؟ حرام است دیگه، ثواب داره میگه. خب حرام است. این میشه چه؟ این میشود مزاحمت بین وجوب و حرمت. خیلی خوب، بفرمایید که اون وقت آیون میگن چی؟ میگن ببینید کدام یکی از ملاک این دوتا چیه؟ اقواست. هر کدام که ملاکش اقواست یا حتی احتمال اقواییت ملاک داده بشه، او مقدم است. خب طبیعی است که در این موارد ملاک انقاض نفس محترمه از ملاک تصرف در ملک غیر و ملاک چی؟ و ملاک تماس با اجنبیه، اون ملاک از این قوی تر است. بنابراین باید در ملک غیر برو تصرف کن و نجات بده غریق را، یا این که بفرمایید که تماس با اجنبیه اینجا دیگه تحت الشعاع قرار میگیرد و دیگه حرمتی ندارد. جناب شیخ در این صورت خب می فرماید که اگر شما این مقدمه رو میارید برای توسل به انقاض، خب یعنی شما تصرف در ملک غیر میکنی برای رسیدن به چی؟ انقاض نفس محترمه، مانعی نداره. اگر لمس اجنبیه می کنی و پری روی را محکم در بغل می گیری برای انقاض نفس او، برای توسل به رسیدن به انقاض و نجاتش، میگه مانعی نداره. خب یعنی می شود بیان شیخ را حمله بر این مطلب کرد. و آقایون هم اینو قبول دارن، میگن بله درسته در این فرض دیگه. اگه حاجی هادی رفته از پری روی را نجات بدد، نه اینکه وسط دریا در حال نجات یه سلام علیکم باش بکند، نه، همون نجات بدد در حد این که دست گذاشتن به پری روی برای نجات او چی؟ مانعی ندارد. زیاد روی نباید بکند، دست به جاهای دیگر نباید بگذارد، بر حد این که بخواد نجات بدد تماس با او بگیرد. بقیه هم گفتن بله ما نه این نداره. خیلی خوب، پس میشد کلام شیخ را حمله بر این صورت کرد که اگر حرامی مقدمه شد برای رسیدن به یه واجب، در این صورت اون حرام از تحت حرمت خودش چه میشد؟ خارج میشد دیگه و دیگه اشکالی نداره. خیلی خوب، بله، چون شما داری واجب اتیان میکنی، وقتی این مقدمه واجب است بله ثوابم بهش میخوره، چون داری انقاض میدهی. خیلی خوب، انقاض میکنی. این شیخ این فرمایش صحیح هست. اینه کی نسبت به شیخ میداد؟ آقای نائینی باز میگه این احتمال در کلام شیخ داده شده است، لکن آقای نائینی این احتمال را نقل میکند از استادش مرحوم آیت الله اسد محمد فشارکی اصفهانی. خب شخصیت فوق‌العاده جلیلی است آس محمد فشارکی، لکن آقای نائینی میگه من الان که دارم از مرحوم آس محمد فشارکی اینو نقل میکنم، یادم نیست آیا این فرمایش استظهار خود آس محمد فشارکی است و از استنباطات اسد محمد فشارکی است، یا این که اسد محمد این احتمال را از استادش میرزای شیرازی و میرزا از استادش شیخ انصاری نقل میکند. میگه الان من یادم نیست این بیانی که اسد محمد میگفت آیا نظر خود آقای آس محمد فشارکی بود، یا این که آقای آس محمد از میرزا نقل می کرد، میرزای شیرازی و میرزا از شیخ. میگه الان این یادم نیست. توجه می فرمایید؟ اجود 342 جلد اول. لکن آنچه که از صاحب وقایه ظاهر می شود رضوان الله تعالی علیه، ایشون این بیان را از استنباطات خود آس محمد فشارکی می گیرد. یعنی میگه سیدون الاستاز چنین گفته است. فقط می فرمایید؟ یعنی اون تردیدی که در کلامه آقای نائینی است با فرمایش صاحب وقایه برطرف میشد که این بیان مال آس محمد فشارکی است، ربطی به شیخ انصاری ندارد. ولی این احتمال در کلام شیخ تطرق پیدا میکند، یعنی ما میتوانیم کلام شیخ را حمله بر این مورد کنیم که آقای آس محمد فشارکی می فرماید و مانعی هم نداره. اینجا این معنا هم درست. بنابراین تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا آنچه که ثابت شد این است که نمی توان این کلام را به شیخ نسبت داد در مورد مطلق مقدمه، یعنی اینی که آقای آخوند دارد در متن کفایه این تفصیل رو به شیخ نسبت میدهد، این انتساب این تفصیل که بگوییم شیخ قائل به وجوب مقدمه هست، اندما قصد به توسل الازل مقدمه، وقتی مقدمه واجب است که شما بخواهید مقدمه را اتیان کنید به قصد چی؟ توسل به ذل مقدمه. این را نمیتوان به شیخ نسبت داد، همان گونه که جناب صاحب وقایه میفرماید، این عبارتشه، وقایه 252، اون که میگد مال بیان مال سید فشارکیه، صفحه 255، در 252 میگه لیست هذه النسبت به ثابتت عندی، میگه این نسبت به شیخ در نزد من ثابت نیست، نمیشد چنین چیزی را به شیخ نسبت داد. این تا حالا دو مطلب. مطلب سوم این که اگر بنا باشد شیخ بپذیریم که این نسبت به شیخ تمام است، خب این اشکالی رو که شیخ اعظم انصاری بر صاحب معالم کرد بر چی؟ بر خودش وارد می شد. دقیقا اشکالی رو که شیخ بر صاحب معالم کرد بر خودش وارد می شد. شیخ نمیاد که جوری حرف بزند که همون اشکال طابق و نعل به نعل بر خودش وارد بشد. خب اگه یادتون باشد شیخ، بله، اشکالش چه بود بر صاحب معالم؟ فرمود که این بیان در عنوان مقدمه جاری نمی شود. خب اگر این بیان جاری بشود، این مثل این است که شما بگویی که اذا اردت الاتیان بذل مقدمه یجب علیکل اتیان بالمقدمه، وقتی میخوای ذل مقدمه رو بیاری واجب بر تو که مقدمه رو بیاری. مثل اگر اراده نماز داری واجب است بر تو چی؟ وضو یا غسل ثیاب که از نجاست. خب شیخ این اشکالش هست که اگر واجب باشد بفرمایید که اراده صلات داشته باشی، خب دیگه وجوب چه معنایی داره؟ تو خودت میخوای نماز بخونی، خب دیگه شارع چی به تو بگه وقتی خودت میخوای نماز بخونی؟ وجوب مال کجاست؟ وجوب اونجایی است که شما رو بعث میکند نحوه چی؟ اتیان به فعل. یعنی اگر وجوب نباشد شما انجام نمیدهی، ولی وقت که تو خودت اراده داری دیگه وجوب چه میشد؟ لغو میشد. خب این اشکال که جناب شیخ بر صاحب معالم کرده است، خب و ما جلسه قبل گفتیم اشکال وارد است الا اینکه نسبت ناتمام است، توجه می‌فرمایید؟ یعنی صاحب معالم این بیان را ندارد، عین این اشکال بر خودش وارده. وقت میاد شیخ اعظم انصاری با اون دقت نظر حرفی رو که خودش بر صاحب معالم اشکال کرده است به گونه ای سخن بگوید که همون اشکال بر خودش وارد بشد. بله اگه یه بچه طلبه ای مثل من باشد، یادم رفته است که بر صاحب معالم چه اشکال کردم، همون حرف رو ممکنه همون اشکال بر خودم، ولی نسبت به شیخ این معنا تطرق پیدا نمی کند. بله؟ اسمت ندارن، ولی این اسمت نیست، این دقت در کلامه. و شیخ بلا اشکال آدم دقیق و نظریست، توجه میکنی؟ نمیاد که ببینید جوری همون اشکالی رو که بر معالم کرده بر خودش جوری حرف بزند که وارد بیاد. اشکال چهارم، فشاره که گوش کنی ثوابش بیشتره. اشکال چهارم این است که خود جناب، ببینید این فرمایش عبارت اخرای تفصیل صاحب وصول فصول است. جناب آقای عاشق محمد حسین امن الاکرم صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف قائل به وجوب مقدمه چیست؟ موصله. میگه مقدمه موصله واجب است. این حرف صاحب فصول. حالا انشاءالله اینو بعد بحث میکنه. خب این بیان جناب شیخ، اگر ما این نسبت رو به شیخ بپذیریم، این بیان عبارت اخرای چیست؟ عبارت اخرای فرمایش صاحب فصوله. در حالی که شیخ اعظم انصاری منکر تفصیل صاحب فصول است، اشد الانکار بر صاحب فصول وجوب مقدمه موصله را انکار میکند. میگه این درست نیست حرف صاحب فصول. خیلی خوب، اون وقت چگونه میشود خودش منکر مقدمه موصله باشد در حالی که باز خودش قائل بشود که مقدمه جایی واجب است که شما قصد توسل به ذل مقدمه داشته باشید؟ و اگه شما از اتیان به مقدمه قصد توسل به ذل مقدمه را دارید، خب این عبارت اخرای چیست؟ این میشه مقدمه موصله. این مقدمه میشد همون مقدمه موصله‌ای که صاحب فصول میگه. خب شیخ وجوب مقدمه موصله و این تفصیل صاحب فصول رو خودش منکره. وقت چه جوری چیزی رو که خودش منکر است خودش آمده است و چه کرده است؟ اختیار کرده است. ببینید اینا همه شواهد این است که این نسبت به شیخ اعظم انصاری چیه؟ نسبت نادرسته، تمام نمیشد. این تا حالا چهار تا شاهد. شاهد پنجم این است که اعلام تلامذه شیخ اعظم انصاری، خب بزرگان شاگردان شیخ کیست؟ یکی مجدد شیرازی است، محمد حسن الحسینی شیرازی، درسته؟ دومیش کیست؟ میرزا حبیب الله رشدی. اینا دوتا از اعیان تلامذه شیخ هست. توجه می‌فرمایید؟ شیخ که از دنیا رفت، شاگردان شیخ نشستن یه تقسیم کار کردن که کارای شیخ رو چجور تقسیم کنیم. مقام مرجعیت را گذاشتن برای کی؟ میرزای شیرازی. مقام درس را، کرسی تدریس شیخ را دادن به میرزای رشدی. نماز جماعت شیخ انصاری را هم دادن به شیخ طه نجف. طه نجف شد پیش نماز، میرزا حبیب الله رشدی شد مدرس، تو کرسی تدریس شیخ نشست، مرجعیت شیخ یه مرجعیت عامه بود دیگه، بعد صاحب جواهر مرجعیت را دادن به کی؟ دادن به جناب میرزا. مجدد شیرازی شد مرجع علل اطلاق شیعه در روزگار خودش. خیلی خوب، جناب مجدد و ها کذا میرزای رشدی، اینا دوتا از بزرگان شاگردان شیخند که سالیان دراز در درس شیخ انصاری حاضر بودند. هیچ کدام این دوتا این تفصیل را به شیخ اعظم انصاری استاد خودشون نسبت نمیدهند. نه جناب مجدد تو تقریرات بحثش که چاپ شده، یا عالم ترک، بله، تقریرش میرزای شیرازی رو نوشته 4 جلد چاپ شده از تو اون تو بحث مقدمه واجب، مطلقا چنین تفصیلی به شیخ نسبت داده نمیشن. در کتاب بدایع الافکار مال تألیف خود میرزا حبیب الله رشدی است، مطلقا تو بحث مقدمه واجب چنین تفصیلی را به شیخ نسبت نمیدهد. اگر این تفصیل مال شیخ بود، خب این دوتا از بزرگان شاگردان شیخ باید اینو به شیخ نسبت میدادن، باید میگفتن شیخ اینجا چنین گفته است، مطلقا تعرض پیدا نکرده. تنها کسی که این تفصیل رو دارد به شیخ نسبت میدهد آقای آخونده. آقای آخوند در کفایه، به حسب اون چه که ظاهر کفایه، این چاپی که من آدرس دادم صفحه 114 چاپ مؤسسه آل البیت، اونجا دارد نسبت میدهد آقای آخوند. و شما میدانید آقای آخوند درس شیخ را فقط 2 سال درک کرده است، مثل میرزای رشدی و مثل مجدد شیرازی نیست، 2 سال فقط درس شیخ را درک کرد. و ظاهر این است که آقای آخوند این مطلب را از عبارت مقرر شیخ گرفته است. خب عبارت مقرر شیخ عبارت مجمل، بلکه ممکن است چه باشد؟ ممکن است، بله بفرمایید، علی ای حال از عبارت مجمل مقرر شیخ، از این اجمال آقای آخوند در این، بله بفرمایید، که نسبت افتاده اند و این را از تفصیل را به شیخ نسبت میدهند، در حالی که هیچ کس دیگه چنین تفصیلی را به شیخ نسبت نداده است. پس این اولا مال داستان انتساب این تفصیل به شیخ، که ما قبول نداریم شیخ قائل به تفصیلی در باب مقدمه شده باشد که مقدمه واجب در فرضی واجب است که شما قصد توسل به ذل مقدمه رو داشته باشید. اگر با اتیان به مقدمه قصد توسل به ذل مقدمه دارید، بله واجبه، و الا واجب نیست. این تفصیلی است که آقای آخوند به شیخ نسبت میدهد. پس مطلب اول انتساب این تفصیل به جناب شیخ انتساب تمام نیست و ما منکر این نسبت به شیخ هستیم، اگرچه آقای آخوند نسبت میدهد. ثم حالا از قصه داستان انتصاب بیام بیرون. ثم این که به فرض این کلام رو شیخ یا غیر شیخ، اگر کسی چنین کلامی رو بگد، در بیان ایشون توجه می فرمایید سه تا احتمال راه پیدا می کند. یعنی در این مقاله، در این گفتار، در این تفصیل سه تا احتمال تطرق پیدا می کند. احتمال اول این باشد که کسی بگد جناب شیخ اینجا اراده کرده است همون نسبت و تفصیلی را که خود شیخ به صاحب معالم نسبت می دهد. یعنی چی؟ یعنی اونی که به صاحب معالم نسبت دادند که وجوب مقدمه مشروط است به اراده و عزم بر اتیان ذل مقدمه. اگر بخواهی ذل مقدمه را بیاری، مقدمه واجب است. این به اضافه یه شرط، این عبارت بود که شیخ به صاحب معالم نسبت داد که وجوب مقدمه مشروط است به اراده و عزم بر اتیان به ذل مقدمه. تازه در کلام شیخ یه شرط دیگرم هست اضافه بر بیان معالم. شرط دیگر چیست؟ اتیان به ذل مقدمه از طریق این مقدمه خاص. چون ذل مقدمه را شما میتونید از طرق چی بیارید؟ از طرق متعدد اتیان کنید. اگر بخواهید از طریق این مقدمه ذل مقدمه را اتیان کنید، این مقدمه در حق شما چه میشد؟ واجب میشود. این یه احتمال. خب احتمال دوم، احتمال دومم بگم و بعد اشکالات دوتا احتمال رو با هم طرح کنم. احتمال دوم این است که مراد شیخ قضیه هینیه باشد. قضیه هینیه یعنی چی آقای سعادت؟ قضیه هینیه یعنی شیخ بفرماید مقدمه واجب است هین ما اراد الاتیان به ذل مقدمه. آنگاه که شما بخواهید اتیان چه کنید؟ ذل مقدمه رو بکنید، مقدمه بر شما واجب است، لکن از طریق این مقدمه. هینی که شما اراده داشته باشید ذل مقدمه را اتیان کنید از طریق این مقدمه، او وقت مقدمه در حق شما میشد چی؟ واجب. این دوتا احتمال که شیخ بخواد علا فرض تمامیت نسبت یکی از این دو احتمال رو بگوید. خب اگر یکی از این دو احتمال باشد، در این صورت بازگشت قید میشد به چی؟ به هیئت یا ماده؟ در این صورت بازگشت قید میشود به وجوب، یعنی بازگشت قید میشود به هیئت. او وقت چه اشکالاتی وارد میشد؟ اشکال اول همون اشکالی که محقق خراسانی آقای آخوند بر صاحب معالم کردند، از عدم امکان تفکیک بین اطلاق وجوب ذل مقدمه و مقدمه. آقای آخون فرمود نمیتوانیم قائل به تفکیک بشیم بین اطلاق وجوب، اگر ذل مقدمه مطلقا واجب است، اتیان به مقدمشم چیه؟ مطلقا واجب است. در حالی که تو این دوتا احتمال اتیان به مقدمه مطلقا واجب نیست، یکی مشروط به اتیان ذل مقدمه هست با شرط اینکه از طریق این مقدمه باشد، دومی اصلا قضیه هینیه است. مقدمه واجب است هینی که شما اراده داشته باشید اتیان به ذل مقدمه را از طریق این مقدمه. خب آقای آخوند بر صاحب معالم اشکال کرد، گفت اگر ذل مقدمه مطلقا واجب است، مقدمشم چی؟ مطلقا واجب است. نمیشد تفصیل بگذارید بین اطلاق ذل وجوب ذل مقدمه و اطلاق وجوب مقدمه، نمیشد اینا رو با هم فرق بگذارید. این اشکال اول، اگه مراد این دو احتمال باشه. و اشکال دوم، باز آنچه که جناب آقای آخوند، نه خود شیخ، اشکال کرد بر صاحب معالم، همونی که شیخ بر صاحب معالم اشکال کرد، اینجا بر خود شیخ وارد است به طریق اولا. طریق اولویتش چیست؟ جناب شیخ حسن بر اساس نسبتی که به او دادن، که گفتیم تمام نیست، اگر بفرماید وجوب مقدمه مشروط است به اراده و عزم و عزم اتیان به ذل مقدمه، شیخ همینو گفت تو احتمال اول با یه شرط اضافه ای، و اون شرط دوم اتیان به ذل مقدمه بود از طریق این مقدمه. بنابراین آنچه که خود شیخ بر صاحب معالم اشکال کرده است وارد می شود بر خود شیخ اعظم انصاری به طریق اولا. چرا؟ به خاطر این که جناب شیخ حسن فقط یه قید اخذ کرد، شیخ اعظم انصاری همون قید را اخذ کرد به انضمام قید دوم، و قید دوم چه بود؟ این که اتیان کند به ذل مقدمه، قصد اتیان به ذل مقدمه را داشته باشد از طریق این مقدمه، از طریق این مقدمه خاص. بنابراین بفرمایید که شیخ اعظم چون دو تا قید اخذ کرد و صاحب معالم بنابر نسبت غیر تام یک قید فقط اخذ کرده بود، پس همون اشکالی که جناب شیخ بر صاحب معالم می کند بر خودش وارد می شود به طریق اولا. توجه فرمودید؟ خب اینم دو تا اشکال بر دو احتمال اول در کلام شیخ اعظم انصاری. و اما احتمال سوم، احتمال سوم در کلام شیخ چیست؟ احتمال سوم این است که شیخ این قید را ذکر کرده باشد، یعنی قصد توسل الی ذل مقدمه را، این را به عنوان قید واجب ذکر کرده باشد، نه قید وجوب. همون جور که اگر یادتون باشد در واجب مشروط شیخ قید را به ماده برگرداند نه به هیئت، و گفت قید به هیئت بر نمی گردد که وجوب باشد، بلکه قید به ماده بر می گردد. اینجام اگر قید را ما به ماده برگردونیم میشه قید واجب. خیلی خوب، اگر رو اون مبنای شیخ قید را به ماده و واجب برگردانیم، او وقت چه اشکالی بر شیخ وارد می شود؟ او وقت اشکالی که بر شیخ وارد می شود همون بیان آقای آخوند است، از این که می فرماین مکلف اگر اتیان به مقدمه کند بدون قصد توسل به ذل مقدمه، ولی او وقت که مقدمه رو اتیان کرد گفت حالا که ما تا اینجا اومدیم بذار چی؟ بذار ذل مقدمه رم بیاریم. آقایون میگن این درسته یا باطله؟ بله؟ فقها ها چه میگوین؟ اگر کسی گفت آقا من وضو رو میگیرم، چون وضو بگیری چی میشی؟ شاداب میشی، از خواب بلند شدی یه آبی به سر و صورت بزنی این خودش شادابی میارد. الماء نشرتون، من وضو میگیرم اما من حالی نماز خوندن ندارم، نماز نمیخونم اما وضو شاداب میشم، وضو رو میگیرم. آخ که وضوشو گرفت تمام شد. خب پس تا تو وضو گرفتن قصد نماز نداره، میگه وضو میگیرم. حالا که وضوشو گرفت و یخت نشست، خودش با خودش گفت خره، خب تو که وضو رو گرفتی تو چرا به خودت ورداشتی؟ با تو نبودم که. گفت تو که وضو رو گرفتی پاشو چی؟ پاشو این دو رکعت نمازم به کمرت بزن. گفت آره خب حالا نمازم بخونی. الله اکبر، وایساد نمازشم خون. این نماز درسته یا باطل؟ بله؟ کجاش؟ درسته نمازش؟ آقایون نماز درسته؟ کسی هست بگه نمازش باطله؟ بله؟ بله بسیار خوب. همه آقایان فقها ها می فرماین نمازش مجزیست، درست. خب کسی در صحت این نماز اشکال نداره، که نماز باید با وضو باشه، اینم نمازش چی؟ با وضو خواند. خب کافیه دیگه. خیلی خوب، بنابراین وضو، گفت من وضو میگیرم، همونی که خدا گفته. اما گوش کن، اما من حالی نماز خوندن ندارم، پس اینی که وضو گرفت قصد توسل به صلات نداشته است، به نیت زهر مار، به هر نیتی. گفته وضوا، ببین ببینید، گفت وضوا خوبه، نشاط میداد به آدم، یا غسلا، گفت آقا غسل خوبه، میری زیر دوش آب حال میای، میری تو حوض و استخر چی حال میای. من غسل میکنم چون با غسل خودم حال میام، پس نیت غسل کرد و غسل انجام داد. به نیت وضو دست و صورتشو شست، گفت آخه این که کاری ندارد، این تازه دست و رومو میشورم حال میام. خب به نیت وضو وضو گرفت، به نیت غسل غسل کرد و بدنش رو شست و شو داد. خیلی، ولی همون وقت تو همون که داشت غسل میکرد یکی بهش گفت خب باری کلا تو که غسل کردی بیا نمازدم بخون. گفت ابدا، پر رو نشو، من حالی نماز خوندن ندارم. ولی غسلشو کرد یا وضوشو گرفت. بعد که غسل و وضو رو انجام داد خودش یخته با خودش فکر کرد، گفت ما که وضو گرفتیم حالا بذار چی؟ دو رکعت نمازم هست بخونی. خب وایساد نمازشو خوند، بسم الله. این نماز صحیحه یا نه؟ همه فقها میگن مجزیست. این اشکال مال آقای آخونده، میگه از همینجا معلوم میشد مقدمه قصد توسل به ذل مقدمه ندارد، و الا اگر مقدمه مقید شده بود به قصد توسل چی؟ ذل مقدمه، با این وضو و غسل نمیشد نماز بخونی، در حالی که همه فقها میگن میشه نماز و نماز بخوند نمازش مجزی است. توجه فرمودی؟ بنابراین این اشکال اول بر این احتمال سوم در کلام شیخ. خیلی خوب، پس آقای آخون میگه این دلیل قطعی میشد بر عدم اخذ قصد توسل به ذل مقدمه در مقدمه، که مقدمه مقید به این قصد توسل نیست. به عبارت دیگر، ان شئت قلت، اگر میخواهی چنین بگو، ملاک وجوب مقدمه اگر قائم باشد در حصه خاصی از مقدمه، در یک قسم مخصوص از مقدمه، و اون قسم مخصوص چیست؟ حصه مقیده به قصد توسل، حصه ای که قید خورده باشد مقدمه به قصد توسل الی ذل مقدمه. به طبیعت حال اگر ملاک وجوب مقدمه این باشد، اونجایی که مقدمه رو اتیان کرده است بدون قصد توسل به ذل مقدمه، غرض از مقدمه حاصل نشده است. در حالی که شبهه ای نیست در حصول مقدمه، توجه می فرمایید، ولو قصد توسل به ذل مقدمه نداشته باشد، حد اقل در اون مواردی که مقدمه عبادی نباشد، در اون مواردی که مقدمه عبادی نباشد، توجه می فرمایید، رفت نردبان رو آورد گذاشت سر پشت بام، لکن قصد بالا رفتن از نردبان را ندارد. نشست پایین نردبون چای خورد، زنش گفت حالا که چای دو خوردی آقا برو رو پشت بون چیکار کن، را نابدونارم نگاه کن آشغال توش نباشد. خب حالا که زنه بهش گفت، اول قصد این کار رو نداشت، قصد توسل به ظلم. حالا که زنه بهش گفت حالا نردبونو که تا اینجا آوردی برو بالا این ناودونا رو هم نگاه کن، رفت بالا و پشت بام صعود بر بام کرد. خب اون آوردن نردبان مقدمه صعود شد یا نشد؟ تمام، خود به خود مقدمه صعود. بنابراین این احتمال هم قابل پذیرش نیست. آقای نائینی و به تبع آقای نائینی، مرحوم آیت الله خویی کلام شیخ را توجیه کرده اند. ملاحظه بفرمایید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.